بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در آغاز این روز هفته افتخار این رو دارم به اتفاق همکارانم در کنار شما باشم. عدد خوبی هم این روز بر خودش داره، 20مین روز از آبان 1402. امیدوارم که لحظاتتون و تمام ساعاتی که از سر میگذرونید در این روز نمره قبولی، نمره 20 بگیره. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در روزی که اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از حماس را بررسی می‌کند. عربستان سعودی امروز میزبان نشست مشترک اضطراری کشورهای اسلامی و عربی خواهد بود و ده‌ها فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان اعتراض کردند. این عناوین مهمترین خبرهایی است که مشروحش رو تا لحظات دیگه از بنیامین صدر می‌شنوید.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وبسایت آمریکایی پولیتیکو میگوید اتحادیه اروپا در حال بحث برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت حکومت ایران از گروه افراطی حماس است. آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به عنوان گروهی تروریستی شناختند. بر اساس این گزارش سه قدرت اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا طرح‌هایی را علیه حماس و حامیان بین‌المللی آن همچون ایران تدارک دیدند. هر سه کشور هنوز با جمهوری اسلامی رابطه سیاسی کامل دارند. به نوشته پولیتیکو، پیشنهاد برای برقراری تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران هفته گذشته در یک گروه کاری در بروکسل مقر اتحادیه اروپا مطرح شده است. در همین حال عربستان سعودی امروز شنبه میزبان نشست مشترک اضطراری رهبران کشورهای اسلامی و عربی خواهد بود. عربستان قرار است امروز میزبان دو نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری اسلامی و نشست سران اتحادیه عرب باشد، اما به دلیل شرایط غزه نشست مشترک جایگزین دو گرد همایی جداگانه شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همتای ایرانی او ابراهیم رئیسی صبح امروز وارد ریاض شدند. عربستان میگوید هدف از این نشست ایجاد موضع و اقدام مشترک اسلامی و عربی در برابر حمله های یک ماه گذشته به غزه است. بیش از 100 تن از فعالان دانشجویی و دانش آموختگان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای با اعتراض به سرکوب گسترده دانشجویان و دانشگاهیان، صدور احکام تعلیق از تحصیل، اخراج و حبس برای فعالان دانشجویی را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه زنجیره‌ای از انواع سرکوب در دانشگاه‌های ایران جریان دارد، گفته شده که دانشگاه بیش از هر زمان دیگری نه تنها از آرمانی همچون استقلال دانشگاه دور شده، بلکه هر روز وابستگی‌اش به غیر دانشگاهیان بیشتر می شود. در جریان اعتراض های سراسری 1401، اعتراض های زن زندگی آزادی، بسیاری از دانشگاه های ایران به کانون تجمع های اعتراضی تبدیل شد و دانشجویان بیش از پیش تحت بازداشت موقت، صدور احکام حبس، تعلیق موقت از تحصیل و همچنین اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. در ایران حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که اکنون در زندان به سر می‌برد، در پرونده جدید به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. بر اساس نامه‌ای از آقای طبرزدی که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، شعبه 26 دادگاه انقلاب حشمت الله طبرزدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی محاکمه کرده است. آقای طبرزدی اعلام کرده که در نشست دادگاه از خود دفاع نکرده، چون مطابق قانون و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر دادگاه باید علنی، مستقل و با حضور هیئت منصفه و وکیل برگزار شود. حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران مهر ماه سال گذشته از سوی ماموران امنیتی در گلپایگان بازداشت و به زندان اصفهان برده شد. اواخر فروردین امسال اعلام شد که او به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم و محاربه متهم شده است. و اینکه دادستان نروژ روز جمعه زانیار متاپور شهروند نروژی ایرانی تبار را به دلیل تیراندازی مرگبار در جشنواره اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در اسلو به ارتکاب اقدام تروریستی متهم کرد. به گفته دادستان نروژ، آقای متاپور در تابستان سال 1401 10 گلوله مسلسل و 8 گلوله تفنگ به سوی جمعیت 560 نفری در منطقه تفریحات شبانه اسلو شلیک کرده که منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 9 تن شده است. به گفته دادستان، این شهروند 44 ساله پیشتر سوگند وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی یا همان داعش خورده بود و تاکنون از پاسخ دادن به بازجوها خودداری کرده است.
بنیامین صدر، و نگاهی به آخرین خبرها ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزی رو. سوخت تمام شد. تعلیق فعالیت بیمارستان الشفا در غزه، در گفتگوی با ایلیا جزائری. رهبران کشورهای اسلامی و عرب برای بررسی جنگ غزه در ریاض گرد هم آمدند. نگاهی به این نشست همراه با علی سعدزاده. نگاهی خواهیم کرد به تبعات جنگ حماس و اسرائیل بر اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی در گزارشی از اردشیر طیبی. و حاشیه دیگر، حذف دستوری عکس زنان معترض سینمای ایران از پوستر فیلم‌های سینمایی، این بار یک کارگردان سینما را به اعتراض واداشته تا تصویر بازیگر مردش را هم حذف کند. گزارشی از مهدی طاهباز. و در پایان یک زنگ خطر رو به صدا در خواهیم آورد، اون هم برای پشت میز نشین ها با هومن عسکری. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شاید تکراری باشه برای شنونده هایی که هر روز ما رو گوش میدن، اما برای اونهایی که به تازگی به جمع شنوندگان رادیو فردا اضافه شدن، خالی از لطف نیست که بگم شما میتونید این مجله رو به صورت زنده از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام هم بشنوید. اگر نظری هم دارید میتونید از همین طریق با ما در میون بگذارید به صورت صوتی و کتبی. بریم به غزه سری بزنیم و آخرین تحولات غزه رو پی بگیریم با ایلیا جزیری، همکارم که در منطقه خلیج فارس به سر میبره و هر روز گزارش هاش رو با هم میشنویم. این بار به صورت زنده در کنار ایلیا خواهیم بود تا نگاهی بکنیم به وضعیت بیمارستان الشفا که به دلیل اتمام سوخت گفته شده که به حالت تعلیق در اومده و به طور کل شرایط در اطراف این بیمارستان به چه صورتیه. ایلیا، از تو بشنویم. ایلیا جزائری، ارتباط ما گویا با ایلیا جزائری قطع شده و ما ایلیا رو هم اکنون روی آنتن نداریم. اگر همکارانم ایلیا رو به ما وصل کنن که ایلیا رو میشنویم.
در میشنوی صدا رو
الان صداتو داریم. الان صداتو داریم.
وضعیت بیمارستان ها به طور عموم در شهر غزه بسیار بحرانی هست، از شب گذشته به ویژه که درگیرها به اطراف بیمارستان ها کشیده شده، بیمارستان الشفا، بیمارستان ارنتیسی و بیمارستان القدس. همونطور که گفتی بیمارستان الشفا اعلام کرد فعالیت هاش رو به خاطر پایان سوخت به تعلیق در آورده، به خاطر اینکه سوخت باعث میشه که جنراتورهای تولید برق از کار بیفتند، منابع برق باعث میشه دستگاه های بیمارستان هم نتونن کار کنن و این یعنی توقف فعالیت بیمارستان ها. و اینطور که تصاویر نشون میده تنها بیمارستان ها بیماران و زخمی ها دارن سعی میکنن با استفاده از بانداج، با داروهایی که موجود هست بتونن جلوی خونریزی ها رو بگیرن، بتونن عملهای بسیار سخت انجام میدن در نبود داروی بیهوشی. این رو تدروس آدهانوم دبیر کل مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هم شب گذشته در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد گفت. محمد، بیمارستان الشفا از شب گذشته در محاصره کامل ارتش اسرائیل قرار داره و امروز هم گزارش شده که خطی از آتش در اطراف بیمارستان داره به وجود میاد به خاطر درگیری میان نیروهای ارتش اسرائیل و نیروهای گروه افراطی حماس. در اتفاقی که داره میفته این هست که دو تا گزارش منتشر شده، یکی اینکه اسرائیل میگه که گروه حماس در زیر بیمارستان و در بخش‌های از ساختمان بیمارستان واحدهایی برای عملیات ایجاد کرده، برای برنامه‌ریزی و فرمانده عملیات ایجاد کرده. و گزارش دوم میگه به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال، اگر بخوام گزارش بدیم، به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اسرائیل معتقده که گروگان‌هایی که روز 15 مهر ربوده شدن از اسرائیل برای غزه برده شدن در ساختمان‌های اطراف بیمارستان‌ها هستند یا در تونل‌هایی که زیر بیمارستان‌ها احداث شدن. این عملیات به نظر میسه به این دو منظور در صورت میگیره در اطراف بیمارستان ها، اما به هر حال وضعیت بیمارستان ها رو بسیار وخیم کرده. بیمارستان القدس به خاطر اصابت مستقیم خمپاره و موشک به بخش از اون هم و فعالیتش رو تعلیق کرده.
ایلیا، از وضعیت توقف جنگ اونطور که به هر حال کشورهای غربی متحد اسرائیل هم درخواستش رو کرده بودن، چه اطلاعات تازه‌ای در دست هست و چه تحولاتی اتفاق افتاده؟ یا کشورها تونستن متقاعد کنن دو طرف رو که یک توقفی رو در میون داشته باشن؟
ما هم درخواست توقف جنگ، خب درخواستی است که حماس یک طرف جنگ داره همچنان ارائه میده و مسئله گروگان ها رو مطرح میکنه، میگه اگر جنگ متوقف نشه گروگان ها آزاد نخواهند شد و حتی در مورد گروگان‌های خارجی هم صحبت از این می‌کنه که توقف حملات به نوار غزه می‌تونه زمینه رو برای آزادی اونها فراهم کنه. اما اسرائیل معتقده که توقف جنگ الان به سود حماس است، چرا که عملیاتش در نوار غزه به هدف از میان برداشتن حماس داره صورت می‌گیره. آمریکا هم با اسرائیل هم نظر هست. اما در مورد وقفه‌های بشر دوستانه که صحبت شده، آمریکا میگه اسرائیل با وقفه های 4 ساعته موافقت کرده. امروز هم اسرائیل اعلام کرده که وقفه 4 ساعتی در اردوگاه جباله در شمال غزه صورت خواهد داد برای خروج مردم ساکن این منطقه برای که به طرف جنوب برن. توقف جنگ الان صحبت ازش نیست. در داخل اسرائیل مقام اسرائیلی همچنان تأکید میکنن که این جنگ طولانی مدت خواهد بود تا زمان از میان برداشتن گروه حماس. اما فشارهای بین‌المللی و فشارهای منطقه‌ای بر اسرائیل بسیار زیاد است و باید دید که در روزهای آینده این فشارها به چه سمت خواهد رفت، چرا که بحران انسانی و همچنین شمار زیاد غیر نظامی که دارن هزینه میشن و قربانی این جنگ میشن میتونه فشارها رو چند برابر کنه بر اسرائیل و همچنین متحدانش برای متوقف کردن این جنگ.
تا چه اندازه صحبت‌هایی که در میگیره ایلیا تاثیرگذار هست در این میون و میشه دید تاثیرش رو به طور عینی، به ویژه صحبت‌هایی که مثلا دبیرکل سازمان جهانی بهداشت داشته یا صحبتی که امانوئل مکرون موضع‌گیری که انجام داد به هر حال متفاوت بود نسبت به موضع‌گیری‌هایی که در این مدت صورت می‌گرفت در خصوص وضعیتی که در غزه شاهدش هستیم؟
محمد، این صحبت‌ها بر افکار عمومی میتونه تاثیر بذاره. افکار عمومی میتونه فشار بیاره برای توقف جنگ. خب ما شاهد این بودیم که در کشورهای مختلف جهان تظاهرات بزرگی حتی از سوی یهودیان داره صورت میگیره. یهودیان آمریکا تظاهرات بزرگی ترتیب دادن برای توقف جنگ. در داخل اسرائیل هم شاهد تظاهراتی بودیم برای توقف جنگ و در اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو. این فشار افکار عمومی میتونه باعث بشه که در این زمینه اتفاقاتی رخ بده. البته اسرائیل داره سعی میکنه صحبت توقف جنگ رو مطرح نکنه و اون رو به تعویق بندازه و در صحبت از این کنه که داره مذاکره میکنه با کشورهای مختلف برای رساندن کمک های بشردوستانه به داخل غزه. همچنین سفیر اسرائیل در سازمان ملل صحبت از این کرده که اسرائیل داره گفتگو میکنه با امارات متحده عربی برای احداث بیمارستان های میدانی در غزه و بیمارستان های دریایی. اسرائیل میخواد نشون بده که هزینه شدن غیر نظامی و کشته شدنشون تقصیر حماس است و تنها راهی که الان میتونه کاری که میتونه انجام بده کمک برای کاهش از تلفات غیر نظامیان هست. اما مسئله توقف جنگ رو تا الان باهاش به طور قاطع مخالفت کرده و میگه توقف جنگ تنها به سود حماس خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری، همکارم در منطقه خلیج فارس، و نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیتی که بر غزه حاکم شده در پی درگیری های اسرائیل و حماس. اما اجازه بدید که با اعلام ساعت 1:43 بعد از ظهر در ریاض، 2:14 در تهران و 11:44 در پراگ بریم به ریاض در عربستان سعودی، جایی که نشست اضطراری رو شاهدش هستیم که داره برگزار میشه، نشستی که حکایت میکنه از تمرکز بر وضعیت غزه و میشه گفت 16th نشست اضطراری کشورهای اسلامی و عرب هست برای بررسی وضعیت این جنگ. همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای سرزاده اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم که به هر حال این نشست در آنچه که در دستور کارش قرار داده عنوان تجاوز نظامی رو استفاده کرده برای اتفاقی که شاهدش هستیم در غزه داره رخ میده. روی کرده این نشست و آنچه که میخواد بهش برسه رو شما چگونه بررسی میکنید؟
روی کرده این نشست در امتداد فشار افکار عمومی جهان به اسرائیل هست که جنگ رو متوقف کنه و در این زمینه همشون اتفاق نظر دارن، اون کسایی که جمع شدن در ریاض. ولی این اولین بار هست در تاریخ که کنفرانس کشورهای عربی و کنفرانس سران کشورهای اسلامی در هم ادغام میشه. یعنی ما هم رهبران کشورهای عرب رو داریم، هم اردوان ترکیه، هم رئیسی ایران و هم سران کشورهای دیگری که اسلامی هستند ولی عرب نیستند. و در بین این کشورها اختلاف نظر وجود داره اصولا راجع به یک طرف این جنگ، یعنی نسبت به حماس. واقعیت این است که حماس به صورت شاخه اخوان المسلمین درون غزه و درون فلسطینی ها در از نظر بعضی از کشورهای عربی یک سازمان تروریستیه، از نظر مصر، از نظر امارات متحده عربی، از نظر عربستان، در حالی که کشورهای دیگه‌ای نظیر ترکیه و قطر از حماس پشتیبانی میکنن. الان آقای اردوان یک صراحت لهجه عجیبی پیدا کرده، حتی به اسرائیل گفته فاشیست. و اینه که
فکر میکنید یعنی این باعث میشه که اتفاق نظری شکل نگیره، ولی از طرفی ما شاهد این هم هستیم که یک ترکیب شاید متفاوتی رو داریم در این نشست میبینیم. از آقای اردوغان، از حتی بشار اسد دعوت شده و در این نشست حضور دارن. این به نظر شما اهمیت نشست رو بیشتر نمیکنه؟
نه، من فکر میکنم که جهان یا لاقل خبرگزاری های جهان و کسانی که به این نگاه میکنن به نگاه اینکه چه به اصطلاح آوتپوتی خواهد داشت، چه چیزی بیرون خواهد اومد از این جلسه. آقای رئیسی قبل از حرکت اونجا گفتش که باید اقدامات عملی انجام بشه. اینکه اقدامات عملی چگونه خواهد بود کسی نمیدونه. ارتش بفرستن، فهمکاری اقتصادی بکنن. آقای خامنه‌ای در صحبتش گفته که بایستی نفت و انرژی روی اسرائیل قطع کرد، ولی واقعیت این است که اسرائیل اصلا نفتش رو از کشورهای عربی اسلامی نمیگیره، میگیره از کشورهایی مثل آذربایجان اسلامی، ولی خب آذربایجان خیلی رابطه تنگاتنگ امنیتی با اسرائیل داره. اسرائیل نفتش از گابون میگیره، از نیجریه میگیره، از قزاقستان میگیره. و این حرفهای هم آقای رئیسی و هم آقای خامنه‌ای که شاید این اقدام عملی باشه علیه اسرائیل پایه واقعی نداره.
یعنی عملیاتی نیست؟
عملیاتی اصلا نیست. بنابراین چجوری میخوان نفت رو که نفت گابون و نفت نیجریه و نفت قزاقستان رو چگونه میخوان روی یا حتی نفت آذربایجان رو چگونه میخوان روی اسرائیل ببندن؟ علاوه بر این آمریکا و هند فراورده های نفتی به اسرائیل میفرستن.
خب آقای سعدزاده، چون فرصتمون هم خیلی کمه، خیلی کوتاه میخوام به این بپردازید که به هر حال نهایتا فکر میکنید کشورهای دیگه چه راه حلی رو پیشنهاد میدن و نتیجتا آیا میتونه راه گشا باشه این نشست؟
اگر خیلی خوشبینانه باشیم میتونه این جنگ به اونجا منجر بشه که طبقه سیاسی اسرائیل بگه که سیاست تاکنونی ما اشتباه بود در تضعیف دولت خودگردان فلسطینی و سعی بکنه با کمک بین المللی به این چیزیست که میخواد، هم اروپا میخواد، هم بخشی از کشور، همه این حاضران در این جلسه منهای ایران و اینها میخوان که دولت خودگردان فلسطینی تقویت بشه، یه دولتی بشه به. که واقعا بشه اسمش گذاشت دولت و بتونه مسئولیت غزه رو به عهده بگیره به. ولی اگر اسرائیل به این نظر نرسه معلوم نیست. خود آقای نتانیاهو هم نمیدونه که پایان سیاسی این داستان به کجا میرسه و این تله خاکی که به نام غزه باقی ما خواهد ماند در اختیار که خواهد بود بعد از جنگ غزه.
سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان که با ما همراه بودند. اما موضوعی که شاید باید بهش یک نگاهی بکنیم تبعات جنگ حماس و اسرائیل که روی اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی تأثیر خودش رو گذاشته و اردشیر طیبی در گزارشی کوتاه به اون پرداخته.
سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در این سرزمین‌ها طی یک ماه گذشته کاهش یافته و صدها هزار نفر فقیر شدند. بر اساس این گزارش طی این مدت میزان تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری رود اردن و غزه 4% کاهش یافته و بیش از 400 هزار نفر نیز در این منطقه در فقر فرو رفتند. این ارزیابی روز پنجشنبه توسط برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این سازمان برای غرب آسیا منتشر شد و اولین گزارش سازمان درباره تأثیر مخرب این درگیری در اقتصاد فلسطینیان است. این نهاد بین‌المللی همچنین در گزارش خود اشاره کرد که این میزان تأثیر اقتصادی در جنگ داخلی سوریه و یا در پی حمله روسیه به اوکراین یا درگیری‌های قبلی اسرائیل و حماس دیده نشده است. بر اساس این گزارش پیش بینی می‌شود که در صورت ادامه جنگ برای ماه دوم تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی که قبل از شروع جنگ 20 میلیارد و 400 میلیون دلار بود به میزان 8.4% کاهش می‌یابد که معادل زیانی 1.7 میلیارد دلاری خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان برای غرب آسیا همچنین نوشته است که اگر جنگ در غزه برای سومین ماه ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی مناطق فلسطینی 12% کاهش خواهد یافت که برابر با زیانی 2.5 میلیارد دلاری خواهد بود و در نتیجه آن بیش از 660 هزار تن به فقر کشیده خواهند شد. در این گزارش همچنین آمده است که با گذشت یک ماه از جنگ تخمین زده می شود که 61% از اشتغال در غزه معادل 182 هزار شغل از بین رفته باشد. همچنین حدود 24% از مشاغل کرانه باختری نیز از بین رفته که معادل 208 هزار شغل است. اقتصاد کرانه باختری رود اردن 82% تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطینی را بر دوش دارد. عمده این درآمد از گردشگری و تولیدات کشاورزی از جمله زیتون و مرکبات است. اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی به شمار می‌روند، روز 7 اکتبر در حمله‌ای به اسرائیل بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 240 نفر دیگر را به گروگان گرفتند. از آن زمان به بعد بیش از 2/3 جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه به دلیل حملات اسرائیل خانه‌های خود را ترک کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ماجرای سینمای ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ماجرایی خبرسازه. حاشیه دیگه‌ای هم اضافه شد. به هر حال وزارت ارشاد دستور داده بود که عکس زنان معترض سینمای ایران از پوستر فیلم‌های سینمایی حذف بشه. حالا یک کارگردان سینما اعتراض کرده و تصویر بازیگر مرد فیلمش رو هم حذف کرده که مهدی طاهباز برامون بیشتر میگه.
کارگردان یکی از فیلم‌های تازه اکران شده در سینماهای ایران در اعتراض به ممنوعیت استفاده از عکس دو بازیگر زن فیلمش، تصاویر بازیگران مرد را هم از تبلیغات، پوسترها و سردرهای سینماها حذف کرده است. سهیل بیرقی که فیلم سینمایی عامه پسند به کارگردانی او از چهارشنبه 17 آبان به نمایش عمومی درآمده، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت به دلیل آنکه امکان درج تصاویر فاطمه معتمداریا و باران کوسری وجود ندارد، تصویر هوتن شکیبا بازیگر نقش اول مرد این فیلم را نیز از همه اقلام تبلیغاتی حذف می‌کند. در تصاویری که از سردر سینماهای نمایش دهنده این فیلم در فضای مجازی منتشر شده، هیچ عکسی از بازیگران دیده نمی‌شود و تنها نام فیلم، کارگردان و سه بازیگر درج شده است. فیلم سینمایی عامه پسند سال 98 ساخته شد ولی تا سال 1402 فرصت و امکان نمایش عمومی پیدا نکرد.
بنویس.
پس فردا چیزی بشه من چیکار کنم؟
چیزی بشه چیه؟ چی بشه؟ چطور میخواد بشه مثلا؟
دیدی گفتم امید تره کنیم، دیدی گفتم انجامش میدیم اینه.
نه اصلا باورم نمیشد اینقدر راحت دل بره همه چی. دیدی همه انگوش بره. انگوش به دهن رو نفسونه رو دیدی؟
عالی بود. اصلا گیمی فایف.
فاطمه معتمداریا و باران کوثری از جمله بازیگران زن سینمای ایران هستند که بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته حجاب اجباری را کنار گذاشتند و تصاویری از آنها بدون حجاب در اماکن عمومی منتشر شد. پیشتر و در مهر ماه فیلم سینمایی گیجگاه هم بدون آنکه تصویری از باران کوسری در اقلام تبلیغاتیش دیده شود به اکران عمومی درآمده بود. این سیاست تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم‌هایی که با حضور بازیگران معترض پیش از اعتراضات سال 1401 ساخته شده اند بدون استفاده از تصویر این بازیگران در تبلیغات به نمایش درآیند، اما این بازیگران اجازه فعالیت در اثر تازه ایران نخواهند داشت. تابستان امسال هم فیلمی سینمایی به نام کاباره که با بازی فاطمه معتمداریا در تهران در حال فیلمبرداری بود به دستور وزارت ارشاد تولیدش متوقف شد. در چند ماه اخیر وزارت ارشاد محدودیت‌هایی برای فیلم‌های به نمایش درآمده در سینماها با بازی بازیگران معترض ایجاد کرده است. در یک ماه اخیر دو فیلم سینمایی با نام‌های زنبور کارگر و حدود 8 صبح با بازی حمید فرخ‌نژاد روانه سینماها شدند، آن هم در حالی که در تبلیغات این دو فیلم نه عکس و نه حتی اسمی از آقای فرخ‌نژاد وجود داشته باشد. وزارت ارشاد و مسئولان سینمایی در ماه‌های اخیر صحبت‌های متناقض و متفاوتی درباره اجازه فعالیت بازیگران معترض به خصوص زنانی که حجاب از سر برداشته اند اتخاذ کردند. گاه یا از ممنوعیت از فعالیت دائمی صحبت شده و گاهی هم عنوان کرده اند که به شرط عذرخواهی امکان فعالیت مجدد وجود خواهد داشت.
شنیدید از مهدی طاهباز. اگر که شما پشت میز نشینین، کم تحرک هستید، هومن عسکری میخواد زنگ خطری رو براتون به صدا در بیاره که پیشنهاد میکنم حتما بشنوید تا ببینید که این پشت میز نشینی چه تأثیراتی میتونه بذاره روی زندگیمون.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستن‌های طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستن‌های طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون ها تن در سراسر جهان ساعت‌های متمادی روز را یا پشت میز می‌گذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی بر روی تلفن‌های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخه سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالم تری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان، هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده تر کردند. آنها می گویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی، گیریم 10 دقیقه، ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان.
خانه دل از کرم آباد کردن همت است.
گزارش عمر عسکری بود، یک ارتباطی هم برقرار کرده بود بین ورزش باستانی ما زورخانه و البته کم تحرکی که قطعا میشه حتما ارتباطی بینشون پیدا کرد. پس از این فرصت شنبه استفاده کنید، اگر در ایران به سر میبرید به نزدیکترین بوستان محل زندگیتون برید، محل کارتون برید و لحظه ای راه برید و نفسی تازه کنید. روزتون بخیر، تا مجله بعد از ظهر.